که باید به رسمیت شناخته شود و آقای حکومی در این مورد اشاره داشت که گفت که خواست مردم افغانستان خواست جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران از خواست مردم افغانستان حمایت و جانبداری میکنه. که آیا در این دیدارها کدام مسائل مورد بحث قرار میگیره ای که این حکومت به عنوان یک حکومت مشغول دانسته میشه؟ که در گذشته ها جمهوری اسلامی ایران به این مسئله اشاره داشت. به هر حال روابط دو کشور روابط خوب حسن و دوستانه عنوان میشه و شخصیت ها هم که در افغانستان هستند و کاربران اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و روابط افغانستان را خوب ارجابی میکنند، با ویژه ای که ایران از جمع کثیری از مهاجرین افغان در طول 40 سال میزبانی کرده و این میزبانی همچنان ادامه داره. کمک هایی را هم جمهوری اسلامی ایران به افغانستان انجام داده که چند روز پیشتر آقای مجاهد با کمک های جمهوری اسلامی ایران هم اشاره داشت.
بله. آقای قریشی، ما لحظات پایانی برنامه ماست، خیلی کوتاه بفرمایید که خبری داشتیم که انفجاری در کابل اتفاق افتاد دقایق پیش. آیا خبری دارید شما از این انفجار؟
یک انفجار ماین چسبکی گفته میشه که در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در منطقه کوته سنگی صورت گرفته که در اثر از دو تن زخم برداشتن که افراد هم افراد غیر نظامی هستند. چند روز پیشتر هم انفجار صورت گرفت در همین منطقه، البته به دشت برچیک در یک تونس که یکی از خبرنگارا هم در حادثه جان خود را از دست داد.
تشکر آقای قریشی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود. رادیو دری، نوای همدلی.
Oh, غمها.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. بازرگانان و اصخایی میکنم بازرگان و مقام سیاسی در دولت پیشین افغانستان سفر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به کابل را مهم با محورهای اقتصادی و سیاسی دانست. مرزا محمد کتبازی امروز در حاشیه ورود حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل درباره اهمیت این سفر به خبرگزاری ایران پرس گفت افغانستان در شرایط سختی قرار دارد و کمک و همکاری کشورهای همسایه با افغانستان مهم است. بازرگان افغان تاکید کرد ارسال مواد غذایی و صادرات سوخت به افغانستان با توجه به سرمایه پیشرو مهم است و ایران در این زمینه همکاری و ظرفیت خوبی دارد. میرزا محمد کتبازی که در دولت پیشین افغانستان معاون اول پارلمان این کشور بود از مردم و بازرگانان افغانستان خواست حس وطن دوستی داشته باشند و از این کشور خارج نشوند و کمک کنند تا افغانستان آباد شود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به همراه هیئت سیاسی و اقتصادی صبح امروز وارد میدان هوایی کابل افغانستان شد و مورد استقبال مقامات دولت موقت طالبان در این کشور قرار گرفت. نماینده ایران در امور افغانستان در بعد به ورود به کابل با بیان اینکه افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای همکاری دو جانبه اقتصادی دارد گفت که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور همسایه برادر و مسلمان هستند و تاریخی کهن در روابط دو جانبه دارند. حسن کاظمی قومی افزود همانطور که ایران در دوران اشغالگری افغانستان حامی مردم این کشور بود، امروز نیز در کنار ملت افغانستان برای توسعه صلح، امنیت و اقتصاد افغانستان است. نماینده ایران در امور افغانستان همچنین با بیان اینکه امروز افغانستان در اختیار مردم این کشور است، ابراز امیدواری کرد که دولتی مقتدر در افغانستان تشکیل شود و مورد تایید و خواسته همه مردم باشد. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با معاون صدر اعظم طالبان درباره مسائل اقتصادی و موضوعات سرحدی گفتگو کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان با هم دیگر دیدار و درباره گسترش روابط بین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار درباره مسائل اقتصادی، موضوعات سرحدی و مسائل مربوط به تسهیل عبور و مرور مهاجرین افغانستانی گفتگو کردند. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته از ارسال کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای حادثه دیدگان حمله تروریستی داعش به شفاخانه سردار داوودخان کابل خبر داده بود. به گفته مرتضوی تعدادی از مجروحان این حادثه به مانند مجروحان حوادث تروریستی مساجد قندوز و قندهار برای ادامه روند درمان به ایران منتقل خواهند شد. سفیر افغانستان در چین از پکن خواست که به منظور کاهش بحران و مشکلات اقتصادی موانع صادرات کالاهای آن کشور به چین را برطرف کند. جاوید قائم با اشاره به اوضاع نامناسب کنونی افغانستان از چین خواست اجازه دهد محصولات بیشتری از کشاورزان افغانستان به چین صادر شود. سفیر افغانستان در پکن گفت انتظار مردم افغانستان از چین این است که علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه درهای تجارت خود را با افغانستان باز کند. چین در واکنش به درخواست کمک دولت موقت طالبان در افغانستان با اعلام آمادگی پکن برای شرکت در بازسازی افغانستان وعده کمک 42 میلیون دلاری برای تامین مواد غذایی و واکسن داده است. رئیس جمهور سابق افغانستان با اظهار اینکه افغانستان هنوز با تحکیم امنیت و ثبات فاصله دارد گفت که داعش پدیده وارداتی است که با جامعه افغانستان هیچ سازگاری ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در وبینار علمای جهان اسلام در مورد تحولات جدید افغانستان با اشاره به حملات خونین داعش در ماه‌های گذشته گفت که وضع دشوار کشور و حوادث تروریستی اخیر نشان می‌دهد که با استقرار صلح دائمی و تحکیم امنیت و ثبات هنوز فاصله داریم. کرزی حملات داعش در ولایات قندوز، قندهار، کابل و ننگرهار را دسیسه علیه افغانستان دانست که بیگانگان برای ادامه بی‌ثباتی در راستای اهداف سیاسی خود در منطقه پیش می‌برند. کرزی تصریح کرد داعش پدیده وارداتی است که با دیانت، تاریخ و فرهنگ جامعه افغانی به هیچ وجه سازگاری ندارد. وی از جامعه جهانی نیز خواست تا برای امنیت جهانی با مردم افغانستان همکاری کنند و هشدار داد که در غیر این صورت آسیب و ضربه جبران ناپذیر به افغانستان، منطقه و جهان وارد خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اظهار این که داعش در حال حاضر تهدیدی جدی در افغانستان نیست به آناتولی گفته بود که داعش در خاک افغانستان بر منطقه تسلط ندارد. عناصر داعش حملاتی را در مساجد و سرکات ترتیب می دهند. در افغانستان مرکزی به نام داعش وجود ندارد. آنها قدرت نظامی ندارند. البته که تبلیغات به نفع داعش جریان دارد. آنها می خواهند از این طریق امارت اسلامی را ضعیف نشان بدهند. منابع اطلاعاتی اعلام کردند که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان تلاش دارد تا با ایجاد گروه‌های شبه نظامی جدید در افغانستان طالبان را مهار کرده و افراط‌گرایی را در سراسر این کشور تقویت کند. منابع امنیتی و اطلاعاتی به فارین پالیسی گفتند که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI در تلاش است تا برای مهار قدرت طالبان و تقویت افراط‌گرایی در افغانستان، اعضای ناراضی طالبان و سایر گروه‌های جهادی کوچک را زیر چتر یک گروه واحد متحد کند. این نشریه آمریکایی افسود و اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد ISI گروهی را تحت عنوان ائتلاف دعوت اسلامی ایجاد کرده و تامین مالی می‌کند و هدف از ایجاد آن بی‌ثبات کردن طالبان از طریق تقویت افراط‌گرایی در سراسر افغانستان است. در ادامه این گزارش آمده است که ائتلاف دعوت اسلامی در پی حمایت ISI از گروهی تحت عنوان کاروان ابو عبیده ایجاد شد که پس از توافق آمریکا و طالبان در سال 2020 از شبکه حقانی جدا شده بود. در اسنادی که فارین پالیسی به آن دست پیدا کرده آمده است که این گروه از زمان ایجادش حملات هدفمندی را علیه خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که علیه قوانین اسلامی هستند انجام داده است. گزارش می‌افزاید که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان به عنوان اهرم فشار بر طالبان جهت اطمینان از حفاظت منافع این کشور در افغانستان استفاده می‌کند. مقام پارلمانی روسیه افشای کشته شدن 70 نفر از ساکنین شهری در سوریه در جریان بمباردمان نیروی هوایی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین‌المللی دومای دولتی روسیه معتقد است که این نخستین حادثه نیست. مردم بی‌دفاع و غیر نظامی همواره خسارات جانبی در حملات آمریکا به سوریه، عراق و افغانستان محسوب می‌شوند. گفته شده است که نیروی هوایی آمریکا در 18 مارچ 2019 دو حمله هوایی پشت سر هم در نزدیکی شهر باغوز به دستور یک واحد عملیات ویژه آمریکایی که وظیفه عملیات زمینی در سوریه را بر عهده داشت انجام داد، اما در هیچ یک از گزارشات صحبتی از این حملات مرگبار به میان نیامده و هیچگاه هم یک تحقیق کامل و مستقل در مورد این اقدام انجام نگرفته است. لئونید اسلوتسکی نیز این اقدامات مقامات نظامی آمریکا را افسار گسیختگی و کینه‌توزی در بالاترین سطح ممکن خواند و گفت که این مسئله اصلا برای پنتاگون اهمیتی ندارد. بر اساس گزارش‌های رسمی آمریکا، این کشور تاکنون میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات در اختیار تروریست‌های مستقر در سوریه و عراق قرار داده است. و یک عضو ائتلاف دولت قانون عراق از رایزنی هیئت هماهنگی شیعیان با جریان صدر برای تشکیل دولت توافقی در این کشور خبر داد. عباس المالکی عضو ائتلاف دولت قانون عراق در این باره گفت اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص خروج نوری المالکی از هیئت هماهنگی شیعیان آری از صحت است. المالکی افسود از دیدگاه ائتلاف دولت قانون هیئت هماهنگی شیعیان قادر است فراکسیون بزرگتر پارلمان عراق را تشکیل دهد و اعضای ائتلاف دولت قانون نیز در حال حاضر مشغول رایزنی با گروه‌های سیاسی تاثیرگذار هستند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور آن کس که همیشه در فضای من و توست، در هر خم و پیچ رهنمای من و توست، از حال من و تو لحظه غافل نیست. دانی چه کسی بود؟ خدای من و توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، شنونده های خوب و مهربان، چیال دارین؟ انشالله که خوب باشین، سلامت باشین و پر از انرژی و اشتیاق برای شنیدن برنامه‌ای که متعلق به خود شما هست، در وادی نور. اگر دوست داشتین پیام بفرستین، دو شماره در خدمت شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. اسماء الهی. با جان شنیدن. داستان آیات. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که علم می خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی نماید.
والبحر يمد واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. آیه 263 سوره بقره نکته مهمی را به ما گوشزد می کند و می فرماید: قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذى. سخن خوب گفتن و طلب آمرزش بهتر است از صدقه‌ای که در پی آن آزار باشد. یعنی اگر به شخص فقیری که به ما مراجعه می کند محترمانه صحبت کردیم و از نداشتن یا ندادن پولی به عنوان صدقه از او عذر خواستیم، بهتر از آن است که به او کمک مالی کنیم و پس از آن با رفتار و گفتارمان آزارش دهیم. کلمه صدقه که در فارسی هم استفاده می شود 5 بار در قرآن تکرار شده و معنای آن مالی است که انسان برای نشان دادن صداقت خود در ایمان پرداخت می کند، اعم از خمس، زکات، وجوهات شرعی و صدقه‌ای که بین ما معروف است، یعنی کمک مالی بلا عوض به نیازمندان. جمع کلمه صدقه می شود صدقات. کلمه صدقات 8 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 271 سوره بقره می خوانیم: این تبدو صدقات فنعم ماهی. اگر آشکارا صدقات را بدهید کار خوبی است، و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. ولی اگر آن را مخفی کنید و به فقیران بدهید برایتان بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر. و خداوند به خاطر صدقاتتان بخشی از گناهانتان را محو می کند و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که اسمای الهی بهترین وسیله شناخت خداوند می باشند. انسان با درک و فهم این اسما به خوبی در می‌یابد که حاکمیت و مالکیت مطلق تنها مختص خداوند متعال است. این درک و فهم از اسماء الحسنا عظمت خالق یکتا را بیش از پیش برای انسان آشکار می کند. یکی از این اسما که راه را برای شناخت خداوند هموار میکنه و مسیر را برای رسیدن به قله کمال باز میکنه، اسم سلطان است که در این برنامه با اجمال به آن میپردازیم.
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
رب. با نام یاد خدا. سلام دوستان عزیز. عزیزان، سلطان از ریشه سه حرفی سلطه گرفته شده است و به معنای سلطه و قدرت است و خداوند از آن رو که دارای سلطه و سلطنت مطلق است سلطان است. البته در زبان عربی به حکام سلطان گفته می شود و این به اعتبار قدرتی است که حاکم در فرمانروایی خود دارد. از همین رو گفته می شود که اسم سلطان به معنای قدرت است، نه شخص صاحب قدرت. اگر به تاریخ صدر اسلام نیز رجوع نماییم، تا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری به هیچ یک از حاکمان مسلمان سلطان اطلاق نشده است. مطابق گزارش تاریخی، محمود غزنوی نخستین حاکم اسلامی است که به صورت رسمی عنوان سلطان را به کار گرفته است. پس از آن کم کم این اسم لقبی برای حاکمان گردید، به طوری که در نوشته های قرن هفتم هجری لقب سلطان برای فرمانروایان مسلمان چه در مصر، چه در ایران، چه در امپراتوری عثمانی و چه در حکومت صفویه به کار گرفته شده است و تعابیری چون از سلطان الاعظم و از سلطان العادل، سلطان الاسلام و المسلمین در میان آنها کاملا رایج گردیده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سلطان به معنای حجت و دلیل نیز هست. در حقیقت از آنجایی که دلیل و برهان بر دل و اندیشه مسلط می شود و آن را تحت سیطره خود می آورد به آن سلطان می گویند. در حقیقت با توجه به اینکه ارائه برهان و بیانه استوار و خدشه‌ناپذیر نوعی از قدرتمندی و غلبه را در برابر طرف مقابل به همراه می آورد به آن سلطان گفته شده است. برخی نیز بر این عقیده اند که این اسم زمانی که درباره مادیات به کار می رود مفهوم قدرت و قوت می دهد و هنگامی که در ارتباط با معنویات به کار رود به معنی حجت و برهان است.
سبحان الله.
واژه سلطان 37 بار و در 25 سوره از قرآن کریم در قالب‌های مختلف به کار رفته است که 14 نمونه آن نشان دهنده مفهومی است که با واژگانی همچون برهان، حجت، دلیل مترادف است. به عنوان مثال در آیه 21 سوره نمل از قول حضرت سلیمان علیه السلام در مورد غیبت هدهد چنین آمده است:
لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين.
قطعا او را کیفر شدیدی خواهم داد یا او را ذبح می کنم مگر آنکه دلیل روشنی برای غیبتش برای من بیاورد.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم
دوستان، قرائت قرآن کریم و دلیل اثرگذاری ویژه‌ای که بر مخاطب داره جذابیت فراوانی داره، به گونه‌ای که برخی دانشمندان علوم قرآنی یکی از وجوه اعجاز قرآن را همان تأثیرگذاری روحی و معنوی بر اثر شنیدن آیات آن اعلام کردند. از همان ابتدای نزول قرآن، سیاست رسول گرامی اسلام برای هدایت و رهبری انسانها که مهمترین هدف قرآن است، از طریق قرائت و حفظ قرآن دنبال شد. آیات وحی چنان جان و دل انسانها را دگرگون می‌کرد که حتی برخی از مخالفین مخفیانه در مکانی گوش می‌ایستادند تا تلاوت آیات الهی را بشنوند. در نتیجه 23 سال جهاد و تلاش پیامبر، هزاران نفر با قرآن و مفاهیم این کتاب الهی آشنا شدند و صدها قاری و حافظ قرآن در خدمت مردم درآمدند. این شیوه پس از قرنها فراز و نشیب همچنان دنبال می شود.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرأ ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
قرآن دوستان عزیز، دلیل هسته دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز تكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تلاوت آیات 22 تا پایان سوره مبارکه 8 بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که تقدیم حضور شما عزیزان شد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله
در وادی نور
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
با برنامه در وادی نور همچنان در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم صفیه جان رحمانی از مشهد برای ما پیام فرستادن. بخش پیامک خانی است و بریم ببینیم که صفیه جان عزیز چی نوشتن برای ما. نوشتن سلام به همکاران ارجمند برنامه در وادی نور، مانده نباشید میگم به همه شما. من خودم از ولایت غزنی هستم و سالهاست که در مشهد مهاجر هستم و سکونت دارم. برنامه تان را هر روز گوش میکنم و رأس ساعت دیگه کارهای خود انجام میتم و میشینم پای برنامه شما که برنامه شما را گوش کنم و لحظاتی با قرآن مأنوس باشم. و نوشتن که الهی که خدای مهربان همیشه و در همه حال یار و نگهدارتان باشه و این برنامه را ادامه بتین که واقعا استفاده میکنیم از این برنامه. تشکر صفیه جان عزیز، صفیه جان رحمانی، خدای رحمان و رحیم انشالله نگهدار خودت باشه. خوشحال هستیم که این برنامه را میشنوی، دوست داری و خوشحال هستیم که از این حس خوب و زیبای خودت برای ما نوشتی و ما و دیگر همکارانمان را که در این برنامه دستان در کار هستیم دلگرم کردی با ادامه کار. تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. همراه میشیم با فرشته جان خالقی همکار ما تا با شأن نزول آیه 51 سوره مبارکه شورا آشنا شویم. داستان آیات.
آه از قوم یهود، از لجاجت و خود برتربینی آنان و بهانه‌جویی های فراوانشان. داستان درخواست یهودیان از حضرت موسی علیه السلام را برای دیدن خدا شنیده یا خوانده اید. آنان در ادامه بهانه‌جویی های خود خطاب به حضرت موسی علیه السلام گفتند: ما در صورتی به خدای تو ایمان می آوریم که او را با چشم خود مشاهده کنیم. حضرت موسی علیه السلام وقت پافشاری قوم خود را دید، بناچار آنان را به بالای کوهی برد و خواسته آنان را با خدا در میان نهاد. بناگاه نور تابید و همه بیهوش شدند. پس از آن با درخواست حضرت موسی علیه السلام همه به هوش آمدند و به اشتباه خود پی بردند. در زمانهای بعد نیز یهودیان زمان پیامبر برای توجیه بی‌ایمانی خیش نزد پیامبر آمدند و گفتند چرا تو با خداوند سخن نمیگویی و به او نگاه نمیکنی؟ اگر براستی تو پیامبر خدایی، همان گونه که حضرت موسی علیه السلام با او سخن گفت و به او نگاه کرد، تو نیز چنین کن. ما در صورت به تو ایمان می آوریم که آنچه را گفتیم و از تو خواستیم انجام دهی. در غیر این صورت به تو ایمان نمی آوریم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود موسی هرگز خدا را ندید. اینجا بود که آیه 51 سوره شورا نازل شد و چگونگی ارتباط پیامبران را با خداوند تشریح کرد. از این آیه چنین برمی آید که ارتباط پیامبران با خدا از سه راه ممکن است. یکی از راه القا به قلب که درباره بسیاری از انبیا این گونه بوده است. دیگری از پشت حجاب، آن گونه که خداوند در کوه طور از راه انعکاس امواج صوتی در فضا با موسی سخن گفت. و سوم از راه ارسال فرشتگان، آن گونه که درباره پیامبر اسلام نقل شده. البته وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جز این از راه‌های دیگری همچون وحی از راه القا به قلب گاه در بیداری و گاه در خواب صورت گرفته است و بعضی از این شاخه‌ها خود شاخه‌های فرعی دیگری نیز دارد. آیه 51 سوره شورا این راه‌ها را برمی‌شمارد.
و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم.
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است.
دوستان، قرآن کریم بزرگترین و کاملترین کتاب آسمانی است که حاوی برنامه‌های جامع برای زندگی و حیات بشر در دنیا و آخرت است. قرآن کتابی بلند مرتبه و دارای جاذبه عمیق است که بر همه کتاب‌های آسمانی قبل از خودش برتری دارد. نشر این کتاب مقدس و ترویج و تبلیغ آن در گذر زمان تراوت و تازگی آن را بیشتر میکند، زیرا خداوند او را برای زمان و مردم خاصی نازل نکرده و در هر زمان و نزد همه مردم تازه و کارآمد است.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
تشکر که همچنان با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. بخش بعدی را همکار ما جناب آقای شجاعی اجرا می کنند.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 13 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.
ونیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند ای اهل یثرب، اینجا جای توقف شما نیست، به خانه های خود بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه های ما بی حفاظ است، در حالی که بی حفاظ نبود. آنها فقط می‌خواستند از جنگ فرار کنند.
در آیاتی که در برنامه قبل توضیح دادیم، ماجرای جنگ احزاب آغاز شد. گفتیم که منافقان و بیماردلان به تضعیف روحی مردم می پرداختند و می گفتند پیامبر ما را فریب داده و ما به پیروزی نخواهیم رسید. این آیه در ادامه می فرماید گروه دیگری از همین منافقان با کسانی که برای مقابله با دشمن از شهر خارج شده بودند می گفتند اینجا جای شما نیست و کاری از دست شما بر نمی آید، به خانه های خود بازگردید و مراقب خانه و همسر و فرزند خود باشید. عده‌ای نیز با بهانه های مختلف نزد پیامبر آمده و اجازه بازگشت می خواستند، در حالی که قصدشان فرار از جبهه جنگ بود. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که شایع پراکنی و تضعیف روحی مردم از برنامه های منافقان است. اهل ایمان باید مراقب این گونه افراد و رفتارهای نادرست آنها در سطح جامعه باشند. و دیگر این که رسول خدا در هنگام جنگ شخصا فرماندهی را بر عهده داشت. آن حضرت در هنگام خطر در کنار مردم بود و آنها را رها نمی کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان، قرآن كتاب مقدس مسلمان هست. مسلمان ها در نقاط مختلف جهان حضور دارند و هر روز آیاتی زیبا و پربرکت از آن را بر زبان جاری می کنند. در آیین اسلام اصول دین، موازین اخلاقی، روابط اجتماعی و سیاسی، قضایی و اقتصادی و غیره متکی به آموزه‌های این کتاب بزرگ است. علاوه بر آن، تراوت و تازگی آیات قرآن آن را جاودانه ساخته و هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نمی نشیند. این آیات مثل باران است، بارانی روح بخش که بر نسل‌ها میتابه و بر اونا حیات و حرکت را برمغان میاره. آیات قرآن با جاذبه معنوی و روح بخش خود از لطافت و شیرینی خاصی برخوردار است. کسی که با آن انس میگیره احساس میکنه به نیروی بسیار نزدیک و صمیمی متصل شده که او را به طرف نور و روشنایی دعوت میکنه. به همین خاطر بخش عظیمی از نفوذ و تأثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی مردم را به دلیل جاذبه آیات آن دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق إلى السماء
آیات رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل یک از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم به این نشانی
facebook.com/